بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مورد وکالت و علامت بودن اون برای حسن یا وثاقت یک تقسیم بندی در اقسام کارگزاران امام سلام الله علیه داشتیم، اگرچه برخی از این اقسام تداخل هم ممکن است داشته باشد، اما برای اینکه هر یک وجه امتیازی دارد اینها را از هم جدا کردیم. یک سفارت بود، دو نیاب که مربوط می شد به نمایندگان تام الاختیار در تمام حوزه ها، مالی، دینی، سیاسی. دوم فرمانداران و حاکمان و قاضیان. سوم نیابت خاص، چهارم نیابت عام. اینها رو بحث کردیم. اما پنجم تصور دارد ثبوتاً که کسی وکیل امام علیه السلام باشد در شهر و منطقه ای برای امور مالی مردم، اخذ اخماس و وجوهات و نیز مراجعه مردم در امور دینی و طرح سوالاتی که از امام دارند تا به وسیله این وکیل به امام داده شود، پاسخ برگردانده شود. این وکلا در یک درجه نیستند. این که من این را از بحث نیابت خاص که مربوط به زمان حضرت حجت ارواحنا فدا هست جدا کردم، چون این اصطلاح بیشتر در زمانهای امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام دیده می شود. در یک درجه نبودند، یک سازمان نظامداری، یک تشکیلات منظمی به نام وکالت بوده. عبارتی را قبلن از مرحوم نجاشی در ترجمه حال محمد ابن علی ابن ابراهیم خوندم که الان تکرارش لازم است. در رقم 928 میگوید محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن محمد الحمدانی روا عن ابیه عن جدهی عن الرضا علیه السلام و روا ابراهیم ابن هاشم عن ابراهیم ابن محمد الهمدانی عن الرضا علیه السلام اخبرنا ابو العباس احمد ابن علی ابن نوح قال حدثنا ابو القاسم جعفر ابن محمد قال حدثنا قاسم ابن محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن محمد الذي تقدم ذكره وكيل ناحیه، یعنی قاسم وکیل ناحیه بوده، و ابوها یعنی محمد وکیل ناحیه، و جده علی وکیل ناحیه، و جد ابی ابراهیم ابن محمد وکیل ناحیه، خانوادگی وکالت داشتند. قال و کان فی وقت القاسم جعفر ابو القاسم جعفر ابن محمد گفت در زمانی که قاسم ابن محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن محمد در همدان وکیل بود و کان فی وقت القاسم به همدان معهو با او ابو علی بستام ابن علی، یه وکیل دیگه هم در همدان بود که او هم با این وکیل که قاسم باشد همکاری میکرد، نامش بستام ابن علی بود. والعزیر ابن زهیر، یه وکیل دیگه هم بود، عزیر ابن زهیر، و هو احد بنی کشمرد، این عزیر از این قبیله بوده. ثلاثتهم، ستاشون میشن کی؟ قاسم، بستام، عزیر. قاسم، بستام، عزیر. ثلاثتهم وکلاء فی موضع واحد به همدان، یعنی اینا هر ستاشون در همدان وکالت داشتن. حالا همدان اون زمان یک شهر کوچک. و کانو یرجعون فی هادا، هر سه نفر در امر وکالت مراجعه می کردن الا ابی محمد الحسن ابن هارون ابن عمران الهمدانی، یعنی یه وکیل بالاتری بود به نام حسن ابن هارون ابن عمران که اینا به او مراجعه می کردن. و ان رأیهی از درون، اگر او نکته ای را پیشنهاد میکرد، دستور میداد، رأیی داشت، طبق رأی او انجام میدادن. و من قبلهی، یعنی قبل از حسن ابن هارون چی؟ و من قبلهی ان رأی ابی عبدالله هارون قبل از حسن بن هارون هم اون سه وکیل از پدر حسن یعنی هارون بن عمران دستور می گرفتن. و کان ابو عبدالله که پدر باشد ابو عبدالله هارون و ابنه ابو محمد، ابو محمد حسن ابن هارون، این پدر و پسر هر دو وکیل بودند. خب از این عبارت مرحوم نجاشی استفاده های خوبی می شود. یکی این است که این وکالت ها نظام یافته بوده، به صورت پراکنده و بدون نظم و بدون تشکیلات و سازمانی نبوده. همه اینها تحت نظر یک وکیل ارشدی کارها را انجام میدادن. خب اون وکیل ارشد و این وکلاء زیر دست او وکیل و ناحیه بودند، نه اینکه این سه نفر وکیل حسن ابن هارون یا هارون باشند، نه، همشون وکیل امامند، مستقیما از امام وکالت دارند، منتها امام به این سه نفر گفته او آقا رئیس شماست، باید اگر جایی اختلاف نظری بود، مشکلی بود، حرف او عملی بشود. و قبلش حرف پدرش هارون. خب معلوم میشه این دستگاه منظمی به نام وکالت بوده. حالا نکته دومی که از این عبارت استفاده میشود این است که اینها یک وکیل معمولی نبودند، برای امور روزمره و ساده و پیش پا افتاده وکیل نبودند، وکیل در امور مالی و غیر مالی بودند، در نقاطی که تازه تشیع را پذیرفتند و دارن گسترش می دهند مکتب اهل بیت علیهم السلام را. دیروز عرض کردم عظمت وکالت یکی به عظمت موکل، یکی به عظمت کار و دیگر به عظمت مورد وکالت. ما وقتی میبینیم موکل امام علیه السلامه و مورد وکالت چنین اهمیتی دارد، کشف میکنیم که این وکلا انسانهای معمولی و چه بسا مرتکب فسق و فجور و دروغ و امثال ذالک نبودن. اینها به عنوان نماینده امام معصوم در این گونه امور در اونجا بر منطقه شناخته می شدن. آیا تصور دارد یه همچه شخصی مجهول الحال باشد؟ آیا تصور دارد یه آدم ضعیف دروغگوی را امام در چنین مناسب مهمی قرار بده. اینا که نرفتن همدان اموال شخصی امام را خرید و فروش کنن، اینها که دربان و خادم امام نبودن، اینا شخصیتی بودن. چهار نسل رو دیدید، اینا وکالت داشتن. قاسم، محمد، علی، ابراهیم. آیا این چهار نسل وکالت داشتن در یک همچه امر مهمی می شود بدون وساقت؟ می شود بدون اعتقاد به مکتب اهل بیت وکیل ناحیه باشند؟ پس نه تنها دلالت بر حسن، نه تنها دلالت بر وثاقت، بلکه دلالت بر اقوا درجه عدالت داره. مگر اینکه خلافش ثابت، مگر اینکه کسی باشد که بعداً انحرافی پیدا کرده. اونایی که شیخ طوسی فرمود اینا وکلاء مذمومند، اینا در حین توکیل امام که مذموم نبودن بعدن گول دنیا رو خوردن. هر جا دیدیم وکیلی نقطه ضعفی از او مشاهده شد، بله بعدن میدونیم این از عدالت ساقط شد. اما یک چنین وکالتی کمتر از اون نیابت خاص و کمتر از اون سفارت که جدا کردیم اینها را نیست. خلافاً لسیدنا المحقق الخوئی رضوان الله تعالی علیه، بله ممکن است بین اینها خائن پیدا بشود، ممکن است نفوذی پیدا بشود، ممکن است دزد بیت المال بینشون پیدا بشه، اما کی؟ آیا در زمانی که وکالت را از امام گرفتند، اونم چهار نسل، اونم در یه منطقه تازه شیعه شده به نام همدان که تازه مردم دارن بذر محبت اهل بیت را بینشون پخش میکنن، تمام تشیع و پخش مکتب شیعه در اون منطقه مدیون برخی از امامزادگانی است که اونجا رفت و آمد داشتن و مدیون این چنین نایب‌های بزرگواری. وقت ما بیاییم بگیم آقا نه، چون کلمه ثقتون در بارش گفته نشده است، ما قبول نمی کنیم. این حرف رو ما نمی فهمیم. مراد از ملازمه با عدالت اینه که اگر کسی عظمت این کار را، عظمت امام را، عظمت این خانواده را ملاحظه کرد، نمیتوند بپذیرد که امام معصوم هر شخصی را در این منصب به کار ببره. این معنای وثاقت بلکه عدالت این گروه پنجمه. شش، وکیل در امور شخصی امام باشد، منتها نه موردی، دائمی. یک کسی را امام سلام الله علیه بهش بگه تو در امور مالی من، در فلان زمین کشاورزی من که در فلان منطقه دارم از طرف من وکیلی، برو کارگر بیار، کشاورز بیار، پولشون رو بده، محصولات رو بردار، نهایتاً هم سودی که به دست میاری به ما بده. مثل ای آقا بشه وکیل امام در این کار. در یه کار دیگه، در تجارتی، در خرید و فروش و امثال است. این چه جوریه؟ این عرفاً انسان به کسی که خائن باشد در امور مالی، تحت اضطرار هم نباشد، وکالت نمیده. این معلوم میشه حسن ظاهر داشته. اما آیا این حسن ظاهر در حد اینم بود که دروغ نگویند؟ ببینید وقتی کسی وکیل امور مالی میشود، خیانتش فقط دزدی نیست که بیاد پول امام رو برداره برا خودش. گاهی خیانتش به دروغه، یه قلب واقعیتی بکنه. شما میدونید این وکیل پول برا خودش بر نمیداره زیادتر، اما چه بسا در امور وکالت دروغ بگه، قلب واقعیت بکنه، همه ی حقائق رو برا شما نگه، خود نمیدید بهش وکالت رو. معلوم میشه این وکلا حسن ظاهری دارن، الا ما ثبت خلافه. اگر در بعضی از روایات فرمود برخی از موالیان ما خائنند، خب اینا رو نام برده. هر کسی که نام برد معلوم میشه اینا نفوذی هن، اینا خائنند یا خائن شدند. اما وقتی دلیلی بر خیانتشون نداریم، این دلالت بر حسن ظاهر داره، البته نه به قوت اون صور قبل. لذا باید قرائن دیگرم در کنارش بیاد تا انسان اطمینان پیدا کنه. هفت، وکیل در امور شخصی منتها موردی. امام یه خونشو میخواد بفروشه، به زیدم در همین یه مورد وکالت بده. خب این هم دلالت بر حسن ظاهر داره، منتها قبل کمتر از قبلی. محتاج به ذم ذمیمه است. هشت، خادمان و دربانان، بوابان. خب این پایین ترین درجه است. اگر کسی ثابت شد بواب امامه و دلیلی بر نفوذی بودن و خائن بودنش هم نداشتیم، اسمشو جزء خائنین نبردن، مقید بودن اسم افرادی را که به نحوی توی بیوت ائمه نفوذ کردن بگن به مردم، اینا رو اسمشان رو نبردن، بله احتمال داره چون منصب مهمی نداشتن اسمشان برده نشده، ولی بالاخره توبیخی هم ازشان دیده نشد. این قرینه خوبیه. بله باید زمیمه بشه به قرائن مهم دیگر تا ازش وثاقت استفاده بشه. این تا اینجا. حالا در مورد محمد ابن علی ابن ابراهیم عرض کنم به حضور شما و در مورد ابراهیم ابن محمد ما مشکلی نداشتیم و قاسم. مشکلی که هست ماره اونجاییست که فقط گفتن وکیلون، که یه موردشو قبلا گفتیم، نگفتن وکیلون ناهیه. آیا این کدام یک از اینا؟ یا اصلا کسی بگه معلوم نیست وکیل امامه، شاید این وکیل بنی امیه و بنی العباس بوده در امور کارهای اونها. عرض میکنیم اگر وکیل دشمن بوده این مقید میشد، وکیل بنی امیه بود، وکیل بنی العباس بود. الان این عبارت نجاشی رو خواندم که در مورد ابو عبدالله گفت و در مورد ابو محمد حسن ابن هارون و پدرش فرمود کان ابو عبدالله و ابنه ابو محمد وکیله. بله قبلش گفت اینا وکیل امام بودن، ولی اینجا میگه وکیله. خب این وکیله یعنی چی؟ یعنی وکیل امام، ظهورش وکیل امام. وقتی شما روبات رو دارید از امام یاد میکنید، یه نفر هم عصر امام است، این دو، از اصحاب اون امام است، این سه. این ظهورش چیه وقتی میگن وکیلون؟ بله، اگر کسی هم عصر امام نبود، جز ای اصحاب امام شناخته نمیشد، همین جوری میگفتن زید بن عمرو وکیلون. این معلوم نیست وکیل کی بوده. اما وقتی کسی جزء اصحاب مثلا امام جواد است، وقت میگن وکیلون، کتاب هم برای نوشتن روات و محدثین از ائمه است، خب معلومه که وکیل چه کسی هست، وکیل معصومه، ظهورش همینه، مگر خلاف ثابت بشه. اما اگر کلمه وکیل مطلق آمد و نگفت وکیل ناحیه بوده، وکیل در امور شخصی بوده دائما، وکیل در امور شخصی بوده موردی، یا همین جزء خدمه و دربانان و اینها بود، نگفت وکالت، نمیدونیم کدامی کرد از اینها هست. لذا اینا هم چون درجاتش در دلالت بر وثاقت یکسان نبود، خیلی تفاوت است. اونجا که بدانیم کسی وکیل ناحیه است، دربارش این تعبیر آمده باشد یا فقط گفته باشند وکیلون، چون معلوم نیست در وکیلون این وکیل در چه چیزی بوده، در امور شخصی بوده، در موردی دائمی، معلوم نیست. لذا درجه این کلمه وکیلون کمتر از اونجایی است که کسی ثابت بشه وکالتی مثل ابراهیم ابن، عرض کنم به حضور شما، محمد همدانی داره. و از اونجا که نتیجه تابع اخص مقدمات است، این رو نهایتا در عرض یک وکیل شخصی بتونیم حسابش بکنیم و بهش نمره بدیم. این بحث وکالت، اما بحث خصوص راوی مورد نظر ما یعنی ابراهیم ابن محمد هنوز باقیه. ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.